الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب من این مقداری ساختار بحث رو مطرح میکنم و میگم و عبارت میخونم، بعد برمیگردیم برای تعمیقش و بحث خودم. بله میدونم، میدونم مونده، حالا مراتب دلالت رو نمیگم، میذاریم سر بحثش میگیم، چون دیگه نگفتیم دیگه، حالا یه خورده جلوتر میگیم ایشان. ببینید بحث سر حجیت ظهور و دلیل حجیت ظهوره. دلیل حجیت ظهور چیه؟ سه دلیل ایشون اینجا ذکر میکنه. این سه دلیل مبتنی بر اینه که ظهور نیاز به دلیل برای حجیت داشته باشه. خب بیشتر از این سه تا میشه ذکر کرد اگر ما نیاز به دلیل برای حجیت ظهور داشته باشه. ولیکن دو دلیل میشه اقامه کرد برای حجیت ظهور بدون اینکه نیاز به حجیت برای نیاز به جعل حجیت، نیاز به احراز رضایت و اینها برای ظهور ما داشته باشیم. یه دلیل اینه که اصلا ظهور اطمینان آور و یا قطعی است و چیزی که اطمینان آور و یا قطعی است نیاز به دلیل برای حجیت نداره. این یه نظره که شما آی سبحانی اینا دیدید، درسته اینجور میگن آیه. عرض کنم که شاید آی سیستانی هم نظرشون همین بود، اینجور که یه آدمه فکر میکنه، آی روحانی که اصلا ظهور اطمینانیه فلذا حجت به این دلیل. یه مسیر دیگه اینه که بگیم نه ظهور اطمینانی نیست ولی نیاز دلیل برای حجیتش و امضایش نداریم ما، که این مسیری که آقای بروجردی رفته که عقل حکم میکنه به حجیت ظهور بدون اینکه ظهور اطمینان آور به مراد مولا باشه. بدون اطمینان عقل حکم میکنه، بدون اطمینان به حکم واقعی یا ظاهری، نه به حکم واقعی اطمینان برای ما درست میکنه نه به حکم ظاهری اطمینان برای ما درست میکنه، ولی حجت عقلیه است که این همون تطبیق مبنای مرحوم آخوند در ظهوره. مرحوم آخوند که توضیح دادیم که ایشون در سیره ها یک مبنایی داره که میگه نیاز به امضا نداره، این تطبیقش در ظهور توسط آقای بروجردی انجام شده. اینم مسیر دوم. خب میگن سیره ها عقل حکم میکنه به حجیتش،
چون قبیه ها
عقابش قبیه، عقل حکم میکنه به حجیت و معذریت و منجزیتش. چیه مشکل؟ همجوری گفتیم دیگه، وقتی سیره و غلا ترن هست به عمل به خبر واحد، ایشون تو خبر واحد گفته مرحوم آخون، آقای بروجردی تطبیق میکنه تو ظهورات که تو ظهور روشن‌تر هم هست اصلا از خبر واحد. اینجا اوغلا خودشونو در مسیر عبودیت در این عمل میبینن بدون که اطمینان یا یقین به حکم واقعی و یا حتی حکم ظاهری هم پیدا کنن و نمیفهمن مراد واقعی مولا اینه، نمیفهمن که نتیجه تزاهم اینه و یا جعل حکم ظاهری شده، هیچ کدوم نمیفهمن، ولی میفهمن کمکاری نکردن. حالا میفهمن کمکاری نکردن ما به ازایی داره، مطابقی داره، واقعی داره، شاید هم نه، ولی کافیه برای اینکه عقل حکم کنه که چنین آدمی تناسب با عقوبت نداره، پس عقل حکم کنه به معذریت و منجزیت. اون مبنایی که مرحوم خود من یه بار اینو مفصل اینجا توضیح ندادم. خب اینم دومی، مسیر اول اطمینانی بودن ظهوره، مسیر دوم اطمینانی نیست ولی حجت، عقلا حجته یا بیان آیه بروجردیه. مسیر سوم اینه که نه آقا نیاز به اثبات حجیت داره. خب چجوری با اثبات حجیت کنیم؟ الان بسم الله میخوایم اینو بحث کنیم، این وارد بحث ایشون میشه. اون دوتا رو من میذارم آخر کلاس یه مقداری بیشتر باز میکنم، اون دوتا قبلیه که گفتم. فعلا بریم تو عبارت ایشون. سه مسیر رو ایشون، حالا چیزهای دیگه ای که میشه گفتم بذاریم بمونه، سه مسیر رو ایشون مطرح میکنه که همین هم نوعاً معروفه برای اثبات حجیت ظهورات: اخذ به سیره متشرع، اخذ به سیره اوغلا و اخذ به ادله لفظی داله بر حجیت ظهور. خب سیر و وغلا و متشرع. سیر و متشرع چه فرق داره با سیر و وغلا؟ سیر و متشرع کاشف عینی از رضایت معصومه، سیر و وغلا کاشف عینی نیست، نیاز به ضمیمه امضا و احراز امضا داره، درسته؟ اون راه سوم که استفاده از ادله لفظیه است، درسته؟ خب دونه دونه اینا رو یک توضیحی بدیم، ضعف ها و قوت هاش رو بیان بکنیم، این سه مسیر رو که آیا اصلا کلا این سه تا رو ما میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. هر کدوم یه چالش هایی داره از این سه مسیری که ایشون داره مطرح میکنه. مسیر اول، حالا از اول عبارت دقت کنید، عبارت بریم جلو. اما ظاهر فظهوره حجه و هذه الحجیه هی التي تسمى باصاله الظهور. اصالت ظهور میگه ایشون حجیت ظهوره، هیچ بعیدم نیست. اصطلاحا اصالت ظهور که میگن منظورشون حجیت ظهور باشه. ببینید مثلا فرض کنید اصل حقیقت، اصل عموم و اطلاق، اصل عدم استخدام، اینا مصادیق ظهورن، اونجور که مشهور میگن و خود مرحوم شهید صدر میگن. اصل عدم استخدام خودش یک ظهوره، اصل حقیقت خودش یک ظهوره. میگه ظهور تصدیقی استعمالی کلمه این است که در موضوع له استعمال شده. اصالت العموم میگه ظاهر عام اینه که عموم مراده. یه اصل عرض کنم که اغلاییه که مصداقی از ظهوره، میگه ظاهر عموم اراده، ظاهر لفظ عموم اراده عمومه. در طول اصالت الحقیقه هم هستا، اصالت الحقیقه میگه کل وضع شده برای عموم پس مستعملون فیهش عمومه. اصالت العموم میگه این که مستعملون فیهش عمومه مرادش عموم. حالا مراد تفهیمی یا جدی حالا بماند فعلا. در طول همه اصالت الحقیقه اتصال این کلمات به مستعملان فیه هم میگه اصالت عموم و اطلاق و اینا مراتب بعدی رو کار دارن، یعنی مستعملان فیه منطبق است بر، حالا بر تفهیمی بر جدی. خب اینا همه مصادیق چی هم؟ ظهور هم. ولی اصالت و ظهور که میگن ظاهرن به حجیت ظهور میگن بیشتر، به خلاف اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه که میگن یعنی ظاهر این است که موضوع الله همان مستعمل فی است، معمولا اینجوریه. حالا اصطلاح زیاد چیز نیست، ولی توجه به این داشته باشید که اصالت ظهور یعنی حجیت ظهور، نه یعنی خود ظهور که مثلا اصالت الحقیقه خودش یک مصداقی از ظهوره. پس اصالت الحقیقه مصداق اصالت ظهور نیست، مصداق ظهوره. درست کردی؟ مثلا اینو میگم که حالا البته میگم اینجور گاهی به کار میره، گاهی هم ممکن اینطور نباشه. بالاخره ما یک ظهور در این که مستعمل فی همان موضوع له هست داریم، یه این که این ظهور حجت هست داریم. خب بگذاریم فعلا. و یمکن الاستدلال على حجیت ظهور، اگه یه چیزی ظاهر بود اون حجت و قابل اخذه، حجت بر مولاست یعنی قابل اخذه در معذریت، حجت بر عبده یعنی قابل اخذه در منجزیت، وجوهی داره این. الوجه الاول استدلال به سنت مستکشفه من سیره متشرع، استدلال کنیم به سنت. سنت از کجا؟ از سیره متشرع. سیره متشرع کاشفه اینی از سنت دیگه، من از صحابت و اصحاب الائمه. اینا ببینی همه اخذ به ظهور میکردن، معلوم میشه که تحت تعلیم معصوم این به دست آمده است. حیث کان عملهم علی الاستناد الی ظواهر الادله الشرعیه فی تعیین مفاده ها، وقد تقدم فی الحلقه السابقه توضیح و طریق لاثبات هذه السیره. که شما ببینید اصحاب اهل بیت ظهور رو میگرفتن، کلام رو میگرفتن، اطلاقش رو اخذ میکردن، بر اساس این اطلاق فتوا میدادن، بر اساس این اطلاق مسئله جواب میدادن. خب این نشون میده که بله یه وقت شاید حالا مثلا یه استبعادی در این اطلاق داشتن، میومدن سوالم میکردن ها، ولی لولا استباد، حداقل حداقل لولا استباد عمل میکردن به این اطلاقا عقص میکردن. اینا ظهور دیگه. این سیره متشرع. خب این سیره متشرع چالش هایی داره، چند تاشو ایشون فرموده، حالا چند تاشو هم نفرموده، دونه دونه بگیم این چند تا تأمل بکنید برای جلسات بعد. بله تو سیره متشرع هم معاصرت شرطه، بیشتر از سیره و اقلام شرطه. توی سیره اوغلا ممکنه کسی بگه معاصرت شرط نیست، چون میخوایم از
اگر آموزه‌های دینی باشه یه چیزی سیره شدنش بشه این
به درد نمیخوره، نه، مگر اینکه این سیره متشرعه که مستحدثه کاشف از این باشه زمان معصوم بوده دیگه، بگیم آقا چه منشأی داره این سیره متشرعه در آثار بعدی ایجاد بشه الا اینکه در آثار قبلی بوده، مگر این و الا، یعنی اگر خود سیره مستحدث متشرع اثبات سیره هم عصر متشرع نکنه دیگه کافی نیست. با تو سیره اوغلا بعضیا میگن مستحدث هم باشه کافیه، ولی تو متشرع کسی اینو نمیگه. تو سیره اوغلا بعضیا چرا میگن؟ میگن چون امضا ناظر به آینده، من ظاهر حال معصوم این است که میتواند و میداند، میداند که معصوم است و میتواند، چون به طور کلی و چارچوب سازی میشه اصلاح کرد، میاد اصلاح میکنه، ظاهر حالش اینه که اصلاح میکنه، ولذا مستحدثا رو هم درست میکنه. آقای شوبری اینجوری بود دیگه، که البته گفتیم حالا معمولا قبول ندارن و مشکل هم هست پذیرشش. خب به هر حال سیره متشرع باید عصر نص باشه. این چالش هایی که داره، بله یه چالش اینه که اثبات کنی عصر نص بوده، اثبات صغرا، این یه چالش، عصر نص این بوده. چالش های دیگه اینه که ناشی از اموری غیر از خدمت شما عرض شود که تعلیم و اینا نبوده. خب این شبهاتی میتونه داشته باشه، یعنی متشرع شاید این کارو میکردن ولی نه ناشی از تعلم. شبه اول اینه که شاید در فرض وسوق فقط عمل میکردن و خود وسوق کافیست برای کفایت عمل و اینها، نیاز به سوال و فحص نداره که آیا به ظهور عمل بکنیم یا نه. خب ما داریم در فرض وسوق عمل میکنیم، به ظهورات وسوق آور عمل میکردن، به ظهورات وسوق آور کشف نمیشه که به تعلیم معصوم اخص شده. این یه بچه درست. پس یکی اصل این که این سیره در عصر نصب بوده باید ثابت بشه، یکی این که ناشی از اطمینان نبوده باشه اون عمل اونها، ناشی از وسوق نبوده باشه اون عمل اونها، ولی اگه ناشی از وسوق اطمینان باشه به درد نمیخوره. یکی دیگه این که خب ناشی از ارتکاز اوغلایی اگر باشه، اوغلاهن ارتکازن باید به ظهورات عمل کرد، وقتی ارتکازن اوغلان باید به ظهورات عمل کرد دیگه سیر متشبه با ثابت نمیشه.
این با اولی گفتید بعد اثبات بشه ناشی از غیر تعلیم معصوم نبوده، سوم میگید
نه اینو نگفتم، گفتم ناشی از باید وجهی داشته باشه که ناشی از تعلیم
بوده،
معلوم نشه که ناشی از تعلیم نبوده، برای اینکه معلوم نشه ناشی از تعلیم نبوده اشکالاتی باید پاسخ داده بشه. چی میتونه سبب بشه که ما تشکیک کنیم بگیم وجه دیگری میتونه سبب بشه برای اینکه ناشی از او بوده نه تعلیم؟ اون اولیش که اشکال دوم بود در حقیقت این بود که ناشی از وسوق بوده، چون فقط در فرض وسوق عمل میکرد. دومیش عرض کردم اینو، دومیش چیه؟ نکته اوغلایی داشته، به خاطر اینکه نکته اوغلایی داشته عمل میکردن، پس بازم معلوم نمیشه از معصوم ناشی شده این عمل. حالا اون اشکال عرض کنم که حالا اشکال اول رو شاید بشه اینجوری تقریب کرد که گفتم بعد معاصرت ثابت بشه، ممکنه اون اشکال ها اشکال کلی نباشه، اشکال جزئی باشه، مثلا نسبت به یه حسه ای ما شک کنیم که این معاصرت داره یا نداره، چون سیره متشرع رو به این راحتی نمیشه تشخیص داد که چی بوده، باید تاریخی نگاه کنیم، چون محدود به حدود تعلیم شریعت دیگه، ممکنه یه جایی بوده یه جایی نبوده، باید بری تاریخی شاهد بیاری اثباتش کنی. سیره اوغلایی رو خود میشه حد زد، حد زدنی تره چون ارتکازی تره، درسته؟ اون پس سه تا اشکال شد. اشکال اول اثبات معاصرت، که اگرم به کلیه ما این اشکال رو نداشته باشیم، به جزئیه میتونیم داشته باشیم، در حسزی اثبات معاصرت نتونیم بکنیم. اشکال دوم ناشی از وثوق و اطمینان بودن، در اون صورت عمل میکردن، پس سیره دیگه سیره متشرعه نیست. اشکال سوم ناشی از تبع و علایی بودن. این اشکالات در سیره متشرعه باید حل بشه. و شما حالا مرحوم شهید سر صفحه آیه به آبادی صفحه چند؟ جلد چهار صفحه؟ نه همون 251 که گفتی اون دفعه یه چیز گفته همه چی توش هست. یه خورده این برمون برش. آره 250 تو هم داری یاد میگی، همین صفحه 250 دیگه. آره همین مسئله رو بیان میکنه ایشون که اگر این اشکال رو مطرح میکنه که اگر بگید که ناشی از اطمینان بوده، میگه قطعا این توهم باطله، هیچ ناشی از اطمینان نبوده. 250 میگه چرا ناشی از اطمینان نبوده. عبارت ببینید، فکر کنید، بحث کنیم سر جلسه بعد. این نیاز به بحث داره. روشن ایشون گرفته قضیه رو. این به این راحتی نیست. نگاه بکنید پس. سه تا اشکاله خلاصه. باشه برای بعد تکمیلش. اما وجه ثانی. وجه ثانی سیره اوغلاست که باید امضا و اینا زمیمه بشه. چی شد؟ ولش کن. الوجه ثانی استدلال به سیره اوغلاییه. استدلال استدلال به سیره اوغلاییه. خب استدلال به سیره اوغلاییه، بذارید دوباره چی بخونم نکاتش رو در ذهنش بگیرم. الوجه ثانی استدلال به سیره اوغلاییه علل عمل به ظواهر کلام و ثبوت حاضر سیره اوغلاییان مما لا شک کفی. این دیگه روشنه که اوغلا قطعا این کار را میکنند و میکردند. معاصرتش هم حتی ایشون میگه روشنه، گیر معاصرت نداره به نظر ایشون. لانه محسوس بالوجدان، یک ما وجدانن اینو احساس میکنیم که جای عمله، باید عمل بکنیم و این وجدان عمیه. و یعلم به عدم کونها حادثه، این که ما خودمون که وجدان میکنیم بعد میتونیم بفهمیم حادثه هم نیست، الان این ایجاد نشد، این بوده. چرا؟ ازلم یعهد لها بدیلون فی مجتمع این منل مجتمع، چون هیچ جا نیومدن یه جایگزینی برای عمل به ظهورات معرفی کنن و این مطرح بشه، و الا حتما نقل میشد، و چون یه چیز عجیبیه این حتما به حسب طبع اولیه عجیبه که یک بدیلی برای ظهورات بگذارن، نه که یه چیز دیگه هم بذارن، نه یه بدیلی بجا، یعنی بگن ظهورات عمل نکنید اینو بجاش. خب این چون خلاف طبع اولیه است، اگر در همچی چیزی اگر وجود داشت حتما اثرش باقی موند و نقل میشد. بعیده در گذشته بگیم که یک روش دیگری وجود داشته و هیچ نقل نشد، یا بگیم در گذشته اصلا مطابق طبع نبوده عمل به ظهورات، اینم بعیده، چون اگه مطابق طبع نبوده باشه ممکنه خب یه روش دیگری وجود داشته ولی عجیب نبوده که حتما نقل بشه. نه، چون وجدانن ما اینو احساس میکنیم، طبع اولیه به عمل به ظهور، همین که طبع اولی به عمل به ظهوره، اگه روش دیگه ای بود، روش فریدی بود اوغلان و عجیبی بود اوغلان، حتما اثرش میموند و نقل میشد که میگفتن آقا نه به ظهور عمل نکنید، به این عمل بکنید. اما این که بگید که نه اصلا به ظهورات عمل نمیکردن، نه اینکه به یه چیز دیگه ای به جای ظهور عمل میکردن، اینم مردوده، چون مسلما اکتفاء به نصوص جوابگوی مسائل نبوده است، همون عصر هم جوابگو نبوده است، فقط اکتفای به مورد نص بخوان بکنن، این که جوابگو نیست، باید اطلاق عمومات اخذ می شده یا یه جایگزینی برای این اطلاق عمومات معرفی می شده. جایگزین اگر بود اثرش می رسید، ندیدیم بس نبوده. کلن هم بخوای هیچ عملی نکنی اینم محذور داشته. پس یه عملی میکردن، عمل دیگری اگر بود اثرش میموند، عمل دیگری نبوده پس ظهور عمل میشده اثر نس. و ما عاد این همون راه پنجمی است که ایشون در بحوث برای اثبات معاصرت مطرح کردن که ما اینو چند روز قبل راهنما بحث کردیم دیگه. و ما عدم رد الکاشف عن التقریر والامضاء شرعا تكون هذه السيره دليلا على حجيه الظهور. وقتی رد این نمیبینیم پس به خاطر کثرت سیره رد متناسبی حتما نبوده، و وقتی رد متناسبی نبوده امضا ثابته. درسته؟ این شد راه سیره اوغلا. سیره اوغلا هم ضعف‌هایی داره، اونم ضعف‌هایی داره که باید پوشش داده بشه. سیره اوغلا هم ضعف‌هایی داره، نوعاً ضعف‌هاش برمیگرده به حالا چی؟ اون اشکال اولی که تو سیره متشرعه گفتیم ایشون میخواد بگه نداره، که اشکال اول سیره متشرعه اثبات معاصرت بود، میگه اثبات معاصرت کردیم. خب حالا اثبات معاصرت کردیم. اشکال دومی که گفتیم که بر اساس وثوق و اطمینان عمل میکردن باید بحث کنیم، ولی این معلوم نیست اشکال به سیره اوغلا باشه. چرا؟ حالا از رو وثوق عمل میکردن که میکردن امضا شد، از رو وثوق عمل کردن اخلال به سیره متشرعه و استدلال سیره متشرعه میکنه، ولی اخلال به سیره اوغلا معلوم نیست بکنه. چرا؟ چون آره نیاز تو سیره متشرعه میگیم آقا شما بر اساس وثوق عمل میکردی، پس معلوم نیست که تعلمی شکل گرفته باشه. معلوم نیست تعلمی شکل گرفته باشه یعنی کلا سیره متشرعه پاشید، کاشف عینی باید باشه دیگه، نیست دیگه. ولی سیره اوغلا هم نپاشیده، شاید امضا بشه، رو وثوق انجام میدادن ولی امضا شده باشه.
چه اشکال داره؟ اگه امضای سیره امضای اون نقطه ارتکازی پشت ذهنشون باشه دیگه، جایی که
اطمینان دیگه. نه، کسی نمیگه امضای سیره فقط امضای نقطه است، میگن علاوه بر امضای عمل امضای نقطه هم هست. علاوه بر عمل، عمل هم امضا میکنه، نقطه رو هم مضافاً امضا میکنه. پس عمل به وثوق رو امضا میکنه، ولی عمل به این ظهورات رو هم امضا میکنه دیگه. اونو باید بحث کنیم. اشکال دوم تکلیف چی میشه تو سیره اوغلا؟ به وضوح اون چیزی که در متشرع هست نیست. اشکال سوم که ناشی از تبع اوغلایی باشه، اونجا گفتیم بازم نمیشه، اشکال به این نیست، این خود سیره اوغلاست دیگه. اشکالات جدیدی مطرح میشه اینجا. اشکالات جدید نوعا ناشی از اینه که بعضی جاها اوغلایی نیست عمل به ظهورات، ولی ما تو فقه عمل میکنیم، با احساس میکنیم باید عمل کنیم، و با این که نمیتونیم بگیم اوغلاییه و اوغلا عمل نمیکنن. خب اینا با سیره متشرعه میشه حلش کرد، من تو مشکل سیره متشرعه اینه که باید احراز صغراش کنی که اصل معصوم بوده همچی چیزی. سیره اوغلا مشکله باش حل کنی قضیه رو در اینجور موارد، چون تو سیره اوغلا میگیم اینا اوغلایی نیست، پس سیره وجود نداره. موارد این چنینی، مثلا فرض کنید که سیره اوغلا در جایی که یک ظهوری در مقابل یک حجت اوغلایی باشد، حجت شرعی نیست ولی حجت اوغلایی، که حجت اوغلایی هستی، حجت شرعی نیست. اگر مقابل یک، مثلا فرض کنید اگر قیاس اوغلا ان حجت باشه، یک سیره مقابل قیاس باشه، قیاس رو شارع رد کرده، حجت شرعی نیست، با فقه ها عمل به ظهورات در مقابل قیاس میکنن، لیکن خود رو چه حساب عمل میکنن؟ به خاطر سیره اوغلا. خود سیره اوغلا وقتی یک حجت اوغلایی مقابل ظهور هست به عمل به ظهور شکل نمیگیره که بعد بخواد اثبات عمل به ظهور بشه از طریق سیره اوغلا. سیره باید باشه بعد امضا بشه. وقتی اوغلا خودشون قیاس و حجت میدونن، پس اصلا سیره شون به عمل به ظهور شکل نمیگیره تا بخواد سیره امضا بشه در شریعت. درسته شارع اومد قیاس رو رد کرد، ولی حجیت سیره که ثابت، حجیت ظهور که ثابت نشد، چون سیره بهش محقق نشد. این مثلا یکیش. این رو هم نگاه بکنید، فکر کنم 4 تا یا 5 تا نقطه ضعف برای سیره اوغلا که عمدتا تو همین مایه هاست.
چرا محقق نشد؟
خاطر اینکه تعارض حجت این از نگاه اوغلا.
خب
چرا باید مقدم کنیم؟ مثلا چرا مقدم کن؟ توقف کن ماره دیگه، تعارض دیگه، چرا نمیکنی؟ ببینید عرض کنم که این سیری اوغلاش از کجا شروع میکنه؟ خدایی
250 بود
اون 250 بود، اما این بحثای ضعفای که تو سیری اوغلا هست عبارتونم از کجا شروع میکنه؟
کجا اون روات عبان میتونی شاهدش باشه؟
اون روات عبان هم بحث میکنه از بله بله از همون صفحه 250 شروع میشه، ولی یه خورده عبارتاش چیزه، بعد دونه دونه چیز کنیم، بعد نظام کردم اگه میخواستم بگم دقیقا شبهاتشو. آقا این خیلی طولانیه اینش دیگه،
این سیر اوغلا،
این اشکالاتی که به سیر اوغلا مطرحه طولانیه متعدده، حالا بعد نگاه کنم عبارتش بگم، ولی چند تا اشکال هست. همون از 250 که شروع میکنه 4-5 تا ضعف برای سیر اوغلا میشوره. یکیش این قیاسه بود، یکیش این بود، موارد دیگه هم هست. بله
حالا من قیاسه رو خود ظهور اومده زیر پاشو زده.
ببین اشکال اینجوری نکنید دیگه، الان داریم ساختار بحثو میگیم. بحثش هر وقت موردش مطرح شد نظرتون
با امضای ارتکاز موارد حل نمیشه،
حالا اینم بعد میگیم دیگه، ایشون میخواد با امضای ارتکاز حلش کنه، ببینیم حل میشه یا نمیشه، بعد بحث کن. بگو
اگه اون سیلش زمان معصوم بلوکه وصول عمل میکرده، خب الان دیگه موصول قرار به زمانه.
خب حالا اینو بعد بحث کنیم دیگه، همینا رو بحث کنیم. موارد دیگه یکیشو بذارید بگم که مهمه، باز اشکال دیگه ای که میکنن که تأثیر داره توی فهم باقی اشکالات هم. میگن آقا اوغلا سیرشون برای اینه که به کلام کسی که این اشکال مهمیه، سیرشون برای اینه که اون اشکال قبلی مهم بود از باب اشکال روشنفکری ها، در مقابل قیاس باشد اوغلا عمل نمی کنه، این اشکال روشنفکر هست. این اشکال جدیدی که میگن اشکال فنی مهمیه به استدلال به حجیت ظواهر بر اساس سیره اوغلا. میگن آقا چرا اوغلا عمل میکنن به ظهور کلمات؟ به خاطر اینکه دعب متکلم اینه که حرفاشو بزنه، ولی اگر متکلم دعب بر این داشته باشه که خورد خورد بگه حرف نزنه، به اطلاقش اخذ، به ظهور این کلام اخذ نمیکنه. در شریعت دعب متکلم خلاف دعب معموله. دقت کردید؟ دعو متکلم خلاف دعو معموله. یعنی چی؟ یعنی در معمول عرف میان عمل میکنن به چی آقا؟ عمل میکنن به ظهور کلمات متکلم. چرا؟ چون دعو متکلم اینه که حرفاشو همونجا بزنه، ولی در شریعت دعو این نیست. این تعارضا و اینا نشون میده که تعقیدا نشون میده که حرفا رو همونجا لزومن دعبی ندارن، برای اینکه حرفا رو حتما همونجا بزنن، ممکنه هم بزنن ولی دعب روشنی ندارن. داره اینجور موارد اوغلایی نیست عمل به دلیل. وقتی اوغلایی نیست اصلا سیر اوغلا شکل نمیگیره. پس در کلمات معصومین عمل به ظهورات مطابق سیر اوغلا نیست، کلا نمیشه استفاده کرد از ظهورات. دقت کردی؟ این هم اشکال مهمیه مطرح میکنه. هر دو اشکالی که من الان ذکر کردم و تو خود حلقاتشون مطرح میکنه، اشکالا در حلقات اومده. شاید مهمترین اشکالا این دوتا باشه، یعنی از جهت خب اشکال دیگری هم ممکنه بشه این بچه ثانی که فکر کنم اینم مطرح میکنه، اونم اینه که استدلالش دوری نشه یه وقت یه پایی، چون بخواد امضا بشه دیگه، امضا بخوام ما زنی بخوایم ظهوری بخوایم امضا کنیم، با ظهور حال اگه بخوایم امضا بکنیم، خب میخوایم ظهورات رو حجیت ظواهر رو اثبات بکنیم، با ظهور حال بیایم حجیت ظواهر اثبات کنیم، نمیشه که، درسته؟ اشکال دیگه هم اینه که ادله رادعه ای ما داریم، این هم اشکال چهارم میتونیم بگیم، ادله رادعه از عمل به ظهورات داریم ما، که حالا باید ببینیم. ادله رادعه البته همه عمل به ظهورات رو معلوم نیست، ولی مثلا القاء خصوصیت، اطلاق مقامی، اینا عدله اراده ممکنه کسی بگه داره، ممکنه بگیم عدله نهی از قیاس و اینا اینجور استظهارها رو هم نهی میکنه. خب بالاخره فقه خیلی متکی به القا و خصوصیت و اطلاق مقامیه، این هم اشکال مهمیه باز، این رو باید حل کنی. دقت کرد این ضعف های سیره اوغلاس، حالا چهار تا گفتیم دیگه. اما بچه سالس، البچه سالس از تمسک به ما دل علا لزوم تمسک به کتاب و سنه و العمل به ما به تقریب ان العمل به ظاهر الآیه و الحدیث مصداق و عرفن لما هو معمور به فی تلک الادله فیکون واجبن و مرجع و هذا الوجوب الى الحجیه. ادله گفتن راه سوم برای اثبات حجیت ظهور بر فرضی که اثبات حجیت بخواهد اینه که بگیم ادله گفتن که تمسک کنید به کتاب و سنت. چی؟ آره دیگه، اینا دیگه چیز داره، تضافر داره، اینا اینقدر متعدده که معلوم میشه اطلاقش مراده. حالا اگرم نبود بالاخره هم شبه دوری که بالا گفتیم اینجا میاد دیگه، باید مراقبت کنیم که پیش نیاد دیگه. خلاصه مثلا یه راه همین که جواب بدیم که گفتم، که بگیم اینا اینقدر تضافر داره که اطلاقش مشخصه که اطلاقش نسبت به ظهورات مراده، چون نوعاً هم با ظهورات عکس میشه به کتاب و سنت. بگی این نوع مواردش شامل نمیشده ولی همش گفتن، هیچ جا نیومدن مثلا قید بزنن اگه مقیدات قبول نکنی. دقت کردی؟ خب این مستبعده دیگه. عمل به ظاهر آیه به این تقریب که عمل به ظاهر آیه اول حدیث مصداق تمسک به کتابه. خب این بحث داره، آیا مصداق تمسک به کتاب هست یا نیست؟ تمسک به کتاب یعنی چی؟ یعنی واقع معنای کتاب. کی گفته عمل به ظهورات مصداق اینه؟ شاید ظهور خلاف واقع باشه، عمل من عمل به کتاب نباشه. بله اگه ظهور وثوق آور باشه درسته، ولی اونجا که ما دعوا نه، ظهور وثوق آور که دعوای در حجیت نمیخوایم بکنیم. بله اگه وثوق آور باشه عمل من به ظهور عمل به کتاب، ولی وثوق نیاره به معنا و مراد عمل من، کی گفته عمل به کتاب؟ عمل کتاب عمل به مراد جو مستاقیه میشه. بله پس اگر کتاب و سنت یعنی واقع کتاب و سنت یعنی مراد از کتاب و سنت، مشکل میشه این تقریب که مصداقند این عمل به ظاهر کتاب و سنت برای عمل به این امر به تمسک. راه چی میشه؟ عکس به اطلاق مقامی. یعنی وقتی به عرف میگی برو به واقع کتاب و سنت عکس کن، چیکار میکنه؟ میره عمل به ظهورات میکنه دیگه. میشه اطلاق مقامیش. حضرت سکوت کرده در مقابل این برداشت. ها؟ خب این خودش یک ظهوری است که شاید اطلاق مقامی ضعیف هم هست. ضعیف هم هست و امضای فعل. نه حالا ما از خطابات میخوایم استفاده کنیم. امضای فعل یه چیز دیگه است. الان میخوایم از این خطابات استفاده کنیم. اطلاق مقامی یعنی من یه چیزی گفتم که شما رو هل دادم به یه فعلی و سکوت کردم در مقابل اون فعلی که بهش هل دادم، پس راضیم به اون فعل. غیر از اینه که من هیچ نقشی نداشتم در اون فعل، من بیام امضا کنم. این میشه مفاد این ادله اون وقت. چرا؟ چون من همینجا هل دادم، پس همینجا باید میگفتم. این خطابات اقتضا میکنه که من باید میگفتم، نه فعل تو اقتضا میکنه من باید اصلاح میکردم. این خطابات اقتضا، این که من اینو القا کردم این خطاب را و تأثیر داشتم در این تسامحی که تو انجام دادی، این اقتضا میکنه من بعد اسلام کردم. حالا چه اینجا بعد اسلام میکردم بهش میگن اطلاق مقامی ذات خطاب، چه کلا بعد جای دیگه اسلام میکردم میشه اطلاق مقامی مجموعه ادله، ولی این خطاب میگه بعد اسلام میکردم. درسته؟ خب این اطلاق مقامی دیگه. اطلاق مقامی ممکنه که بگه ضعیفه و بند وسط داره، که اینو ما میتونیم قبول بکنیم یا نه. خلاصه اگر تمسک به کتاب یعنی دلالت کتاب، خب اصلا اطلاق لفظیه، چون عمل به ظهورات مصداق برای عمل به دلالت کتاب دیگه، چون ظهور کتاب دلالت کتاب دیگه. و میگیم ادله تضافر دارن، حتما ظهورات را میگیره چون ظهور فرد شایعش بوده. ولی اگر عمل به کتاب یعنی واقع کتاب دیگه باید از راه اطلاق مقامی پیش بریم، اطلاق لفظی نیست و باشد برای بعد بیشتر توضیح بدهم. ولیکن اشکالاتی که به اون سیره متشرع شده و سیره اوغل شده رو تعمل بکنید برای جلسه بعدین. صلوات اللهم علی محمد. بله، عرض کنم خدمتون که خب دو مسیری که ابتدای کلاس مطرح کردیم برای اینکه نیاز به امضا در ظهورات وجود نداره، اینا رو یه بررسی بکنیم. مسیر اول این که ظهورات قطعی هست یا اطمینانی هست. من تقریب بکنم، خود شیخ هم در رسائل همین ظاهر عبارتش بود و اینجوری که گفتم عرض میکنم یادمه آیه روحانی و آیه روحانی که هست، بله آیه سیستانی هم فکر کنم همین رو میگن که ظهورات اطمینان آوره، به نظر آیه سیستانی هم و آیه سبحانی هم که خوب هست. چرا ظهورات اطمینان آور باشه؟ دلیلشون چیه رفقا؟ دقت کنید بچه چیه که ظهورات اطمینان آور باشه؟ میگن شما تو سند شبه نداشته باش، تو جهتم شبه نداشته باش، تو ظهورم شبه نداشته باش، دیگه حجیت ظهور ایرادی درش باقی نیست، دیگه کاشفیت ظهور از واقع ایرادی درش نمیمانه، خللی درش نیست که بخواد باعث شبه در حجیت ظهور بشه. یعنی شما بدونی ظهور این کلام چیست؟ یک. بدونی اینو معصوم فرموده؟ دو. بدونی قصد افهام داشته؟ سه. هیچ وجهی نمیماند برای اینکه ظاهر این خطاب مطابق واقع نباشه، چون قصد افهام به این خطاب داشته، معنی داره که مطابق واقع نگه. اگه مطابق واقع نگه باید غفلت کرده باشه، یا با اینکه قصد افهام داره نقض غرض افهام کرده باشه، یا نفهمیده باشه مخاطبینش چی میگن و نفهمیده باشه ظهور کلامش چیه، یا ما اشتباه کنیم در تشخیص ظهور. دقت کردید؟ یا در تشخیص اینکه مخاطبین چی میفهمن. حالا اگر ما قطع به ظهور و اینکه مخاطبین چی میفهمن مثلا داشته باشیم، قطع به سند داشته باشیم و قطع به جهت یعنی اصل مقام بیان داشتن، نه قصد توریه داشتن و تقیه داشتن و کذب داشتن، این احتمالات رو بذارید، این بحث جهت رو بذارید کنار، بحث سند رو بذارید کنار، در ظهور خللی نیست و الله خلاف حکمته. قطع پیدا می شود به این که متکلم حکیم اگر قصد افهام دارد اتکا نمی کند به قرائنی که ابراز نکرده. این مطلب مرحوم شیخ، اتکا نمی کند به قرائنی که ابراز نکرده و همین را قصد کرده که دارد می گوید، نه اینکه یه قرائنی رو ابراز نکرده اونها را خدمت شما عرض شود که اتکا می کند و چیز دیگری اراده می کند. خب این فرمایش این آقایون، این شبه است واقعا. این نتیجه اینه که عرض کنم ظهورات قطعی هستن یا اطمینانی هستن، در صورتی که جهت قطعی باشه، سند قطعی باشه، بدونیم حضرت چی فرموده، نه اینکه شبهه کنیم. چقدر حواس منو پرت میکنه. بله، خب خدمت شما عرض شد که این فرمایششون، آره یعنی میدونیم امام چی فرمود. بله، یه وقت شما شک میکنید که امام چی فرمود، شاید تقطیع شده، شک در قرینه به این معنا که شاید تقطیع شده، اصلا نمیدونید چی ابراز کرده، ها اینجا، بله اینجا ما نمیتونیم بگیم ظاهر اون چه که به ما رسید و ما در دسترسمونه حجته، ولیکن این ربطی به حجت ظهور نداره، شما اصلا در دال شک دارید، شما در دال شک داری، شما نمیدونی چی فرموده، بحث سند، این بحث دقت نقله. ولی اگه نقل دقیق همونی که بوده به شما رسید، میدونی هم تقیه چیزی نبوده، قصد افهام بوده، دیگه چه جایی میمونه برای عدم تطابق این ظهور با مراد؟ معقول است؟ معقول است؟ متکلم میخواد افهام الف کنه، کلامی به کار ببره که ظاهرش به؟ یا نمیخواد افهام به کنه ولی در مقام افهام هست، ظاهری به کار ببره، کلامی به کار ببره که ظاهرش به؟ بعد نمیخوادم افهام به کنه، در مقام افهام هم هست، یعنی میخواد یه چیز دیگر رو افهام کنه، یعنی یه چیزی خلاف ظاهر کلام رو میخواد افهام کنه، معقول نیستی؟ با توجه به این نکات زمیمه‌ای که مخاطب متکلم میبیند مخاطب چی میفهمد، به چی تحریک میشود، چی برداشت میکند، ظهور قطعی میشود، نه که ظهور ذاتن قطعیه، ظهور یه چیز زنیه، دلالت زنیه است، ولی دلالت زنیه وقتی میدونیم قصد افهام داره، میدونیم قصده، میدونیم چی گفته و ظاهر کلامش چیه، ظاهر اون چیزی که گفته چیه، چی گفته رو میدونیم، ظاهر اون که گفته چیه رو میدونیم، قصد افهام دارن هم میدونیم، این دیگه میشه قطعی. دقت کردی این فرمایش این آقایون؟ بله. بدانیم یا ندانیم به دلالت رب نداره، از ناحیه دلالت خللی نیست، شما حجیت اون چیزو الغاء احتمال خلاف اون جهت رو درست بکن دیگه مشکلی نمیمونه، از ناحیه دلالت قطعیت است، اون جهته که برای شما مشکوک، شما از روایت استفاده کن یا از سیره استفاده بکن که اصل این است که متکلم در مقام افهام است، بقیش دیگه اصل نمیخواد. حالا اونی که قصد افهام داره دیگه، اگه قصد افهام مراد جدی حکم واقعی داره، حکم واقعی، حکم ظاهری داره، حکم ظاهری به هر حال چی؟ آره دیگه، اگر ما بگیم که در مقام افهامه به این خطاب هست دیگه، اگر ما بگیم که متکلم میخواد افهام به این خطاب بکنه اینجوری، ممکنه که ما عرض کنم که تفهیمی که متکلم اینجا داره رو فقط در حد حکم ظاهری قبول کنیم، بیشتر قبول نکنیم، بگیم نه واقعی رو خورد خورد میخواد بگه ولی ظاهری حتما اینجا هست، به هر حال اگه قصد تفهیم رو فهمیدی دیگه مشکل حله، این حرف این آقایون میشه. حالا ما بخوام اینو نپذیریم مگر باید چگونه پیش بریم؟ من اول از یه خود عقبتر شروع بکنم، ظهور آیا اصلا ذاتن فارغ از این مباحثی که میکنیم یه چیز قطعیه یا نه، فارغ از این زمائمی که ارائه شد، یعنی اصلا در مرحله دلالت، در مرحله دلالت ظهور قطعیت داره یا نداره؟ چه هوای خوبی، بهر تیک تیک هم شما بکنی اکیل میشه دیگه، جای صدرا نشست، جای صدرا ببین جاش هم آره جیک جیک میکنه. خیلی حرف زش بود، من یه چیزی گفتم پوشوندمش، حالا دیگه آواز جمع کن دفعه بعد بد میخوره. خب خدمت شما عرض شد که بله چی میگی؟ آره آره. خب آیا ظاهر یه چیز قطعی اصلا ذاتن خارق از این استدلالی که عرض شد؟ میگم مراتبی برای دلالت وجود داره، دلالت نسبت به یعنی ظهور در ظهور در مرتبه دلالت تصوری یا قطعیه یا نه، یعنی ممکنه که یک معنایی به ذهن خطور کنه و به طور ظنی مثلا خطور کنه، یا به طور قطعی حتما باید خطور کنه، نمیشه ظنی خطور کنه، ممکنه یک کلمه 5 تا معنا خطور کنه ها، اون که بحثی درش ندیم، هر 5 تاش قطعی خطور کنه، حالا چی دلالت تصدیقی است بهش کار نداریم، در همون دلالت تصوری که 5 تاش داره خطور میکنه اشکال نداره، تو دلالت تصدیقی 5 تصوری، تو دلالت تصوری 5 تاش باشه که 5 تا دلالت خطور میکنه دیگه، 5 تا معنا خطور میکنه مشترک تفسیر، یا یه مدلول مطابق داره، یه مدلول التزامی بیان داره، هر دو خطور میکنه، گفتیم اینو براتون دیگه، دلالت خطوری هم از دلالت وضعیه. اینو گفتم دیگه.
همش تصوریه.
تصوری همش دیگه، بله. همش خطور میکنه، 5 تاش خطور میکنه. حالا میشه این 5 تا یکیش دو تاش هر چی ظنی باشه خطورش. خطور ظنی باشه. این ظاهرا نمیشه. بله، میشه خطور ضعیف باشه، یا ما شک کنیم در این که انده ذهن دیگران یا نو خطور میکند یا نمیکند، ولی خطور ظنی نمیکند. خب عادتا اینجوریه دیگه، هر کسی برای خودش یا خطور میکنه یا نمیکنه. حالا ممکنه همه شک داشته باشن که برای نو خطور میکنه یا نمیکنه، یا زن داشته باشن برای نو خطور میکنه، برای خودشون خطور میکنه، ولی یه جوریه که زن دارن برای نو خطور میکنه، ولی خطوره ظنی نیست. ما زن داریم که خطور میکنه یا نمیکنه، اینا با هم فرق دارن. خب این توی مرحله داره تصوری.
لفظ ظنی نمیشه.
چی؟
نمیشه زن داشته باشه که خطوره از این لفظه یا نه.
حالا ما بحث داره تصوری داریم، مثلا مهم نیست نوارم. یا تصوری خطوره دیگه. حالا حتی وضع و کار نداشتیم دیگه، گفتم از چیش مهم نیست. بله وضعی ممکنه که ما میدونیم خطور میکنه، نمیدونیم زن داریم که این منشأ خطورش چیه، اون ممکنه. خب چی میگی سیر؟ خدمت شما عرض شود که اما بریم سراغ دلالت استعمالی. مستعمل فی میتونه ظنی باشه یا نمیتونه ظنی باشه. ممکنه ما زن داشته باشیم که این لفظ که به کار میره مستعمل فیش فلان چیزه، این اشکالی نداره، احتمالا بدیم یه چیز دیگه باشه، این اشکالی نداره، چون مستعمل فی اندل متکلمه، ممکن اندل متکلمی فضای دیگری باشه، درسته؟ اشکال نداره، میتونه مزنون باشه برای ما و برای نوع عرف، چون گاهی بعض متکلمی در چیز دیگه استعمال میکنن، ولی نوعا در الف استعمال میکنن، میتونه مزنون باشه، قطعی نیست لزومه. در تفهیمیش هم همینه، نوعا یک فلان الف رو مثلا قصد تفهیم میکنه، ولی گاهی اوقات هم برو قصد تفهیم میکنه، میتونه ظنی باشه. پس مفادن، مفاد تصدیقی، در مفاد تصدیقی ظهور میتونه ظنی باشه. آخه بعضی ها گفتن نه ظهور در مفادش قطعیه. نه میتونه ظنی باشه، یعنی ما زن داشته باشیم که این کلمه که کار میره در الف به کار میره، یا میخوان الف ازش تفهیم کنن، یا از این جمله میخوان الف رو تفهیم کنن، ممکنه زن داشته باشه. ولی برای که به این ظهور بگن، یا باید این زن اطمینان آور باشه، یا لااقل تصدیق عرفی بیاره که مراد تفهیم اینه، یا اگه تصدیق عرفی هم نمیاره محرک عرف باشه، یعنی عمل کنه عرف، مبنا قرار بده عرف این چیا زن را. وقتی اینه میگی میرن بر اساس اینکه این مرادت معشیه میکنن، حالا یه وقت منشه این تصدیقه به اینکه مراد همینه، یه وقت منشهش این تصدیقم نیست، تصدیقم نمیکنن، ولی مبنیه بر این معشی میکنن. دقت میکنیم؟ هر کدوم باشه ظاهرن تو بحث ما وارده، ما بهش میگیم ظهور، حالا بقیه بگن نگن به ما ربطی نداره، چون تو بحث وارده بالاخره، اون همین رو میخوایم حجیتش رو ثابت کنیم. اینها میگنم ظاهرن ظهور به حدی احتمال اراده این معنا و استعمال در این معنا هست که محرک اوغلا هست، بدون این که تصدیق کنن، ولی کفایت محرکیت یا واقعا داره یا واقعا هم نداره، ولی عمل میکنن بالفعل، حتی این مورد، حتی اطمینان عملی هم نیست، کفایت محرکیت هم نیست، کفایت برای تصدیق هم نیست، اون بحثایی که قبلا میگفتم، نه عملا عمل میکنن، عملا مبنا رو قرار میدن که تو این رو گفتی، اینم داخل در بحث برها، اینا همش ظهوره. ولیکن یه بخشی از ظهورات جاییست که مفاد دیگه مسلم اینه، اطمینان داریم نظریاً یا قطع داریم که در الف استعمال شده، این به یه معنا در همین رتبه بهش میگیم نس، یعنی نس استعمالی است، نس در این رتبه است، مثل نس. فقط شاید فرقش در این ناحیه باشه که بهش نگن گاهی نس، خاطر این باشه که یه چیزی استعمال بلاقرینش قطعا در الفه، ولی میتونه استعمال باقرینه در غیر الف هم بشه، ولی بلاقرینه قطعا میگیم در الف. دقت کردید؟ بلاقرینه قطعا در الف استعمال میشه، ولی گاهی باقرینه در گاهی باقرینه در غیر الف به کار میره. خب خب در اینجا اگه ما بدانیم قرینه ای نیست، یقین داریم یا اطمینان نظری داریم یا یقین داریم که این الف استعمال شده، ولی احتمال بدیم قرینه ای هست دیگه یقین نداریم، اینو ممکن ما بهش بگیم مثلا ظهور که قرینه پذیر هست، لولا قرینه قطعی. ولی نس اصلا قرینه پذیری نداره، ها با قرینه با قرینه برخلافم تحافظ داره و قطعیه، یعنی حتی شما شک در قرینه هم داشته باشی باز میگی این قطعیه. این نس در این رتبه سا نس در همین رتبه مفادی استعمالی ها فعلا. پس ظهورات بعضیا یقین آور هستن بلا قرینه، اگر قرینه ای نباشه یقین آور، یقین آور در خود مفاد، در خود مستعمل و فیه و اینها، بدون انضمام قصد افهام ها، با انضمام قصد افهام که کلن ممکنه یقین آور بشه حتی همه مراتب بعدی. من دارم بدون انضمام قصد افهام و حکمت دارم بحث میکنم، با انضمام حکمت ممکنه یک کسی بگه همه ظهورات قطعی هن. البته حالا نسبت به اون چیزی که میخواد افهام کنه، مثلا شاید نمیخواد مستعمل فیش افهام کنه، میخواد مراد جدیش افهام کنه، در همون رتبه‌ای که میخواد افهام کنه اون قطعی. ما الان کاری به اون قضیه زمینه شدن حکمت نداریم، بدون زمینه شدن بحث حکمت و قصد افهام ظهورات چیان آقا؟ میتونن قطعی باشن ولی در صورت فقدان قرینه. بعضی از ظهورات هم میتونن در صورت فقدان قرینه قطعی نباشن، اطمینان به حد تصدیق عرفی عمل، تصدیق عمل نفسانی بود، اطمینان عملی بهش میگفتیم، خودش عمل نفسانی به این حد باشه. ممکنه از این هم ضعیف‌تر باشن، کفایت محرکیت درست کنن در عمل ولی در تصدیق کفایت محرکیت نداشته باشن، ممکنه از این هم ضعیف‌تر باشن، نامردا جوری باشن که فقط چیکار کنن؟ عمل، عرف عمل کنه به این بدون اینکه کفایت محرکیت هم داشته باشه واقعا، ولی عمل کنه. این کفایت نداره، وقتی نگاه میکنی میبینی این کافی نیست، ولی عمل میکنه، عرف میبینی عملا عمل دعوه شده، عادت شده، شده این اتفاق افتاد. دقت کردی؟ اینم داخله در بحثه، میتونه تسامح باشه بله، حالا ممکنه یک تسامحی هم باشه که همچین عذرم حساب حتی نشه، حتی عذرم حساب نشه، تسامحیست که حساب نشه، نه اینکه ما که دقت میکنیم میبینیم تسامح هست و برای ما که درست نگاه میکنیم کفایت محرکیت میگیم وجود ندارد، بلکه میگیم برای خود اونام کفایت محرکیت نبوده است ولی عمل میکنن. همین هم میتونه داخل ظهور باشه به برکت انضمام بحث حکمت و افهام. دقت کردید که بگیم قصدش این بوده که یه چیزی بگی که اینا برام درست عمل کنن، اگه اینا رو بتونیم زمینه کنیم اونم ممکن داخل بر بحث ظهور بگیریم که حالا بعد این توی استعمالی و تفهیم اینا. اما خب تو این مرحله تفاوت نص و ظاهر مشخص شد، ظاهر که کم کمش که خیلی کم بود و معلوم بود فرقش، ولی اون زیاد زیادش که قطعی بود فرقش اینه که قرینه پذیر هست ولو قطعیه، ولی نص دیگه قرینه پذیر هم نیست در این رتبه مفادیش. از همینجا آره ظرف داره دیگه، در یه ظرفی ممکن امکان خلاف باشه، در یه ظرفی نباشه. در ظرفی که شما علم به عدم قرینه داری امکان خلاف نداره اینکه این ظاهر در چیز دیگه استعمال شده باشه. علم به عدم قرینه عرض کردم بله. خب خدمت شما عرض شد که اما بریم مرحله بعدیش، از این مفادی در بیاییم، مستعمل و فی و تفهیم اینو در بیاییم، اون واقع مراد نسبت اون واقع مراد ظهورات چجوری هم قطعی هن یا نه، اینو میخوام بگم. ادعای ما اینه، میخوام بگیم حتی اگه ظهورات مفادن قطعی باشن که مثلا قرینه پذیر هستن البته، ولی الان بدون قرینه است پس قطعیه، چون الان بدون قرینه است پس قطعیه. خب نسبت به مراد جدی قطعیت ندارند. زهورات اینجوریه، حتی بدون قرینش ها، حتی بدون قرینش نسبت به مراد جدی قطعیت ندارند، که بدون قرینه نسبت به مفاد قطعیت داشتن، اون قسمی از زهورات که داشتن بدون قرینه به کار نمی رفتن در معنای نگری و نص نبودن، چون قرینه پذیر بودن، مفادن نص نبودن. اینا نسبت به مراد جدی قطعیت ندارن. نه قطعیت ندارن به خاطر کذب، به خاطر توریه، به خاطر تقیه، به خاطر چیزایی که باعث میشه نص هم قطعیت نداشته باشه. نه خیر، همون قطعیتی که نص دارد را اینا ندارن، همون قطعیتی که نص دارد را اینا ندارن. داریم ذاتی میگیم، ما کاری به اون انضمام حکمت نداریم، داریم ظهوراتی رو میگیم که مفادن قطعی بودن، نیاز به انضمام حکمت و افهام نداشتن. اینها نسبت به ارائه مراد جدی قطعیت ندارن بدون انضمام بحث حکمت، با این که نص قطعیت دارن، یعنی قطعیت از حیث دلالت دارد، نه از حیث کذب و عدم کذب. تفاوت ظاهر و نص در این زمینه چیه؟ چرا این دلالاتی که قطعی هم هستن در فرض فقدان قرینه و الان هم قرینه ای نیست، کاشفیت قطعی از مراد جدی ذاتن ندارن؟ دل از ناحیه دلالت کاشفیت قطعی ندارن، در حالی که نص از ناحیه دلالت کاشفیت قطعی داره، ولو از ناحیه جهت دلالت کاشفیت قطعی نداره. یعنی اگه احتمال کذب رو بذاری معنا روشنش میشه. احتمال کذب آی به آبادی، نمیدونم کجایی تو احتمال. من بعضی کلاس قند پرت میکنم، همیشه چیزیستم نمیدونم بیرون شانس. احتمال کذب، ولی به هر کسی قند پرت نمی کنم. قنده ماجیک، ماجیک نه، چرا مثلا. خب کجا بودیم؟ احتمال کذب و عرض کنم که اگه بذارید کنم بگید نه میدونیم کذب نیست، در این صورت قطعی است این نص. اگه احتمال کذب رو حذف کنید این نص قطعی است، ولی ظاهر در این صورت هم قطعی نیست، حتی اون ظاهری که مفادن قطعی بود در فرض فقدان قرینه و بدانیم قرینه نیست. چرا؟ به خاطر که ظهورات ما جایی میگیم که اصلا تطابقش با مراد جدی فتیلش اومده پایین، اور فتیله تطابق با مراد جدی کشیده پایین، اصلا توقع این که این عیناً طابق نعل به نعل مفاد منطبق با مراد باشه یه توقع جدی نیست کلا. حتی متکلم اگه در مقام افهام باشه، حتی اگه میخواد افهام کنه، عمومات اطلاقات، مخصوصا اگه مطلب ظریفی است، چه توقعی هست همه یه حساسش منطبق با واقع باشه؟ توقع نامردیه، بی‌معرفتیه این دیگه. حالا مولا دیگه داره مراد تو رو میکنه حرف میزنه، اگه قرار باشه دقیقا منطبق باشه به حدودش اصلا نمیشه حرف زد. اینکه کل عالمین استعمال شده باشه در معنای کل عالمین شاید قطعی باشه بلا قرینه، قطع داریم به اینکه در این استعمال شده و داره اینو افهام میکنه، ولی که مراد جدینه قطعی نیست به خاطر وسعت معنا و اینکه این وسعت معنا اقتضا میکنه ناخودآگاه عدم تطابق در حساسی باشه و این باعث میشه فتیلش اومده پایشه پایین و دیگه کسی توقع انطباق تام نداشته باشه. حتی اگر متکلم بخواهد افهام هم بکند، بخواهد به طریق متداول افهام کند، همونجوری که افهام میکنه، اونجوری که توقع میره، تطابقی که بین این مفاد و مراد جدی طبق اصل تطابق باید وجود داشته باشه و وجود داشته باشه و وجود داره، تطابق تام نیست. ولی اگه بگه اکرم حاضر سلاسه، بعد بگیم حاضر سلاسه این دوتا منظورش بود، میگیم ما رو سرکار گذاشت. ولی بگه کل عالمه، بعد چهار نفر رو خارج کنه، که بیشتر از این سه نفری بود که یه نفرش هم نمیشد خارج کرد، این نمیگه ما رو گذاشت سرکار. دقت کردی؟ این تطابقی که متوقع است در دلالات مختلف متفاوت است. ظهورات جایی است که این تطابق طابق نهل به نهل متوقع نیست. اگر قصد افهام باشد اثبات نمی کند که اینن مطابقت وجود دارد، فقط تناسب مفاد و مراد جدی کافی است برای قصد افهام. والله در اکرم حاضر سلاسه اگر دوتاش مد نظر بود میگیم قصد افهام وجود نداشته. دقت کردید؟ میگیم قصد افهام وجود نداشته. این شروع برای پاسخ به کلام آیه روحانی و این است. هم جواب ندادیم هنوز. فقط یه نکته رو بگم، ما سه جور میتونیم بگیم قصد افهام داریم. یکی اصل افهام، آقا اصلا میخواد چیزی برسونه یا نمیخواد برسونه. این که همینجوری که حرف میزنه متکلمی وجود داره، میخواد یه چیزی برسونه. یکی افهام بالاتر از این، افهام به طریق متداول، یکی افهام بالکلیه، افهام مراد جدی. کما هو، حالا از کجا فهمیدی دیگه؟ الله اعلم. سه جور قصد افهام داره. این سه تا باید از هم تفکیک کرد. اون قصد افهامی که به طور طبیعی ما میگیم میتونیم بگیم اینه که طرف قصد افهام داره به طریق متداول افهام کنه، میخواد واقع رو بگه به طریق متداول به همون قدری که متوقع و عرفی هست، نه به حدوده، به تمام حدوده لزومن، نه دیگه دلالت هست، لفظ هست، شرایط هست که تعیین میکنه من چقدر دیگه همه حدود رو میخوام بگم یا نه. چرا؟ چون اگه بگم اکرم حاضر ثلاثه قصد افهام عرفی و نوعی اقتضا میکنه هر ستاش باشه، ولی بگم کل حاضر طلاب، نمیدونم کل طلبتن فی شهر مقدس تلغم، دیگه همچین اقتضایی نداره. من به طریق متداول قصد افهام داشته باشم که حالت اولیه هست اقتضا نمیکنه طابق نهل و نهل همین مفاد مطابقه با مراد باشه، استثناء ناپذیر باشه. و اینا تقریبا ملازمه داره با اون مطلبی که عرض کردیم که در ظهور قرینه پذیری هست، در نس نیست. چرا در نس قرینه پذیری نیست؟ چون انتظار طابق نهل به نهل تطابق وجود داره. اگر قیدی خورد این نس، معلوم میشه قصد افهام وجود نداشته، ولی قصد افهام متداول هم حتی وجود نداشته، ولی در ظهور معلوم میشه قصد افهام متداول وجود نداشته، نه چون طبیعیه که. خب خدمت شما عرض کنم، البته به همین ظهور عمل میشه با اینکه تناسبش تناسب نسبیه، چون تناسب کشفیش نسبیه، تناسب کشفیش نسبیه، ولی عملا باید به همش عمل کرد و باید به همش عمل بشه. حالا این چجوری جواب مرحوم آقای روحانی اینا رو میده؟ اینجوری جواب آقای روحانی اینا رو میده که آقای روحانی، آقایون قصد افهام دارد متکلم، ولی پس مشکل اصل جهت نداریم، توریه نمیخواد بکنه، کذب نمیخواد بگه، ولی مگه برای اینکه توریه و کذب و اینا نباشه باید بیاد طابق نهل به نهل منطبق باشه مفاد با مراد؟ اصلا همچی توقعی وجود نداره. اگه منطبق نبود نمیگن کذب، نمیگن توریه. دقت کردید؟ پس تو اصل جهت ما اینو نفی میکنیم که متکلم در اینجور نیست که در مقام افهام طبیعی نباشد، نه در مقام افهام طبیعی است. افهام غیر طبیعی رو که ثابت نمیکنیم و در ظهورات همین افهام غیر طبیعی رو باید ثابت کنیم تا قطعیت ثابت بشه. البته این بحثی خورده ناقصمون، بالاخره بحث حکم واقعی و ظاهری و تحریک و ایناش یه خورده بحث نکردیم، یه چیزایش موند که من دیگه فرصت نشد. یه صلوات بفرستید. این که متکلم حرف میزنه یعنی میخواد افهام بکنه، این که مشخص، همین که تکلم میکنه، ولی این که تکلم به نحو عرفی و نوعی میکنه میگیم این اصله، درسته؟ ولی این که بگیم تکلم طابق نهل به نهل به واقع میکنه، این نامردیه، این دیگه اصل نیست.